با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. عنوان این اپیزود انقلاب صنعتی پنجم در یک نگاه. شایان ذکر که این اپیزود در بهمن 1400 ضبط شده. در اپیزودهای قبلی انقلاب صنعتی چهارم و تحول ناشی از اون رو تا اندازه‌ای بهش پرداختیم و خدمتتون عرض شد که در هر برهه از زمان عواملی وجود دارن که منجر به کسب ثروت و قدرت میشن. انقلاب صنعتی چهارم عاملی که توش نقش محوری توی کسب ثروت و قدرت داشت و داره فناوری‌های دیجیتاله. صحبت کردیم که چگونه این فناوری‌های دیجیتال می‌توانند در خدمت سازمان‌ها قرار بگیرند برای اینکه به بهره‌وری بالاتر و به نوآوری بالاتر و در یک کلام به عملکرد بهتر و عالی بتونن دست پیدا بکنن. اما با نقدی که روی انقلاب صنعتی چهارم اتفاق افتاد و البته با توجه به دوران پاندمی و دوران کرونا، در ژانویه 2021 در اتحادیه اروپا از طریق کمیسیون اروپا که ساختار اجرایی اتحادیه اروپا هست، مستندی منتشر شد تحت عنوان انقلاب صنعتی پنجم که همونجور که خدمتتون عرض کردم تلاش شده که این مفهوم بتونه به نقاط ضعف و چالش‌های انقلاب صنعتی پنجم بپردازه و از طرفی درس آموخته‌های دوران کرونا رو هم بتونه برای صنایع فرموله بکنه و بهشون جهت بده تا در مسیر بهتری قرار بگیرن. البته به زعم بنده شاید انتخاب نام انقلاب صنعتی پنجم تا اندازه مناسب نباشه و بهتر این بود که ما نامش رو بسته تکمیلی انقلاب صنعتی چهارم و یا ویرایش جدید یا ورژن جدید و بروز شده و آپدیت شده انقلاب صنعتی چهارم در نظر بگیریم، ولی چون به هر حال کمیسیون اروپا این نام رو براش انتخاب کرده، بنده هم تو عرایزم احترام میذارم و عملا با نام انقلاب صنعتی پنجم این مفهوم مهم و این رویکرد مهم که به اندازه‌ای میتواند به نوعی پارادایم شیفت هم محسوب بشه و ما رو وارد یک ریل جدید بکنه رو خدمتتون معرفی بکنم. ما در انقلاب صنعتی چهارم به دنبال این بودیم که با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و به ویژه فناوری‌های دیجیتال تحول آفرین بتونیم به صنعتی دست پیدا کنیم که صنعت متصل و داده محور نام داشت، Connected and Data Oriented Industry، و در یک کلام به صنعت دیجیتال می‌خواستیم دست پیدا بکنیم. خب در این مسیر توفیق‌های جدی و بزرگی توی دنیا به دست اومد که این مستند انقلاب صنعتی پنجم هم به این توفیقات اشاره می‌کنه. اما نقطه‌ای که به عنوان نقطه ضعف برای این روند شناسایی شد این بود که روند فزاینده‌ای که ما توی اتوماسیون و هوش مصنوعی تو صنعت چهار به سمتش رفتیم ظاهراً می‌تونه نقش اجتماعی صنعت رو به عنوان یک کارفرما سست بکنه و به نوعی دیگه صنعت رو در راستای اینکه موتور محرکه رفاه باشه در این موقعیت صنعت رو قرار نده. لذا ایده پشت سر انقلاب صنعتی پنجم اینه که ما بتونیم تو موقعیت و نقش صنعت توی جامعه بازنگری داشته باشیم و بریم به سمت اینکه یک رابطه برد برد یا وین وین رو بین صنعت و جامعه ایجاد بکنیم. به نظر میرسه در رابطه‌ای که توی انقلاب صنعتی چهارم شکل گرفته برنده صنعت بوده و اجتماع به اندازه‌ای که باید نبرده و حتی در مواقعی میتونیم بگیم بازنده این تحولات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم بوده. لذا دغدغه اینجا اینه که ما از توجه صرف به عوامل اقتصادی و فناورانه، بریم به سمت اینکه به عوامل اجتماعی و زیست محیطی هم بتونیم توجه بکنیم. مغز مطلبی که توی انقلاب صنعتی پنجم هست اینه که ما دیگه نمیتونیم صرفاً یک رویکرد سود محور داشته باشیم و اگر بخوایم زیادی روی سود بنگاه ها تاکید بکنیم، اون وقت دیگه نمیشه هزینه ها و منافعی که مسائل زیست محیطی و اجتماعی دارند و برای ما اهمیت دارند رو توجیه بکنیم و چه بسا داریم ضربه های بزرگی به اون قسمت میزنیم. و تو انقلاب صنعتی پنجم نگاه اینه که ما بتوانیم چند زینفعه و مالتی استیک هولدر تصمیم بگیریم. وقتی داریم تصمیم میگیریم زینفعان رو فقط سرمایه داران و سرمایه گذاران تو حوزه صنعت نبینیم، بلکه کارگران، کارکنان، مصرف کنندگان، جامعه و محیط زیست رو هم به عنوان یک زینفع جدی در تصمیماتمون لحاظ کنیم. در انقلاب صنعتی پنجم میتونیم سه رویکرد عمده رو شناسایی بکنیم: رویکرد هیومن سنتریک یا انسان محوری، بحث ساستینبلیتی یا پایداری، و داستان رزیلینس یا تاباوری، که هر کدوم از اینها رو به اختصار خدمتون معرفی خواهم کرد. در رویکرد انسان محور حرف اینه که به جای اینکه ما بیایم فناوری های نوظهور و امرجینگ تکنولوژی ها رو که همین فناوری های دیجیتال هستن به عنوان نقطه مبدا طراحی هامون در نظر بگیریم و صرفاً پتانسیل اونها رو برای افزایش بهره‌وری کسب و کار مورد نظر قرار بدیم، دنبال این بریم که نقطه شروع نیازها و قابلیت‌های اصلی انسان در فرایند تولید باشه و نقطه عزیمت اساساً از انسان آغاز بشه. توی رویکرد پایداری به دنبال این هستیم ببینیم چگونه میتوانیم استفاده بهتری از فناوری داشته باشیم که در این حال اینکه سود رو و منافع رو برای صاحبان سهام سازمان و شرکت فراهم میکنیم، بتوانیم کاهش بیشتری داشته باشیم در مصرف انرژی، توی انتشار گازهای گلخانه‌ای، و عملاً اجتناب کنیم از مصرف بیرویه و فرسایش منابع طبیعی. یکی از دغدغه‌های نسل پنجم صنعت اینه که در کنار این که داره نیازهای نسل امروز رو تأمین میکنه، بتونه تضمین بکنه که نیازهای نسلهای آتی به خطر نمیفته با استفاده بیروی از منابعی که در زمین به عنوان منابع مشترک بین نسلهای مختلف باید استفاده بشه. و بعد وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینجا فناوری دیجیتال خیلی میتونن به ما کمک بدن. به عنوان مثال، مثلا هوش مصنوعی میتونه نقش بیشتری رو ایفا بکنه در بهینه‌سازی کارایی منابع و اینکه بتونه به ما کمک بکنه ما حداقل بکنیم ضایعاتی رو که در فرایند تولید داریم. و در نهایت در رویکرد تاباور ما به دنبال این هستیم که تضمین بکنیم درگیری ما با تولید، با عملیات، با اقداماتی که توی سازمان و شرکت و کارخونمون داره اتفاق میفته، در دوران بحران هم قادر به ادامه یافتنه و بحرانهای آتی قرار نیست مختل بکنن شرایط کاری ما رو، که این بعد سوم و رویکرد سوم بسیار نشأت گرفته از درس آموخته های دوران کووید هست. به هر حال در مستند انقلاب صنعتی پنجم این بحث هست که ما تغییرات ژئوپلیتیکی و بحران‌های طبیعی و همه‌گیری‌های حوزه بیماری‌ها به هر حال در آینده باز هم سراغ ما خواهد اومد و لازم ما به سمتی بریم که فرایندهای کسب و کار انعطاف پذیری داشته باشیم و بتونیم سازمان‌هایی رو طراحی بکنیم که این سازمان‌ها با انعطاف پذیری بتوانند خودشون رو با موقعیت‌های مختلف در این حوزه و در حوزه بحران‌هایی که پیش روشون قرار می‌گیره عکس‌العمل مناسبی رو نشون بدن. خب اگر اجازه بدید از دو منظر مزایا برای کارکنان و مزایا برای کسب و کارها و صنعت به مفهوم انقلاب صنعتی پنجم در ادامه بپردازیم، اما بریم سراغ این که چه مزایایی میتونه برای کارکنان و کارگران داشته باشه. نسل پنجم صنعت داره تاکید میکنه که ما نباید کارکنانمون رو به عنوان هزینه ببینیم، بلکه نگاهمون به اونها باید به عنوان یک سرمایه باشه، موضوعی که ما تو منابع انسانی و سیر تطورش دیدیم که از نیروی کار رفتیم به نگاه منبع محور و منابع انسانی و از نگاه منابع انسانی رسیدیم به نگاه سرمایه انسانی. و حتی این روزها شرکت‌های مشاوره‌ای مثل دیلویت و گارتنر تاکید می‌کنند که باید از واژه جدیدتری تحت عنوان هیومن یا انسان استفاده بکنیم و نسل جدید رو میگن تجربه سازی برای انسان باید اتفاق بیفته، حتی دیگه از کلمه ایمپلوی هم کمتر استفاده می‌کنند. خب این سیر تطور رو انقلاب صنعتی پنجم داره جدی می‌گیره و این هشدار رو به شما میده که نگاه‌های انسانی بیشتری رو در محیط‌های کاری خودتون، تو طراحی شغل، طراحی محیط کار و ارتباطات با نیرو انسانی داشته باشید. و وقتی ما نگاه میکنیم از این منظر، میبینیم کارفرماها به این دلیل بیشتر متمایل میشن که روی مهارت‌ها، توانمندی‌ها و رفاه کارکنان خودشون سرمایه گذاری بکنن که این یک ارزش برای کارکنان محسوب میشه. مزیت بعدی که نسل پنجم صنعت داره تأکیدیه که روی همکاری انسان با فناوری داره، به جای جایگزینی فناوری در نقطه‌ای که انسان داره کار میکنه. یعنی اینجا تاکید بیشتر رو کوپریشنه تا ریپلیسمنت. ما داریم میریم تیم‌هایی رو میسازیم و داریم ترکیب‌هایی از انسان و فناوری میسازیم که بتوانند عملکرد خوبی رو از خودشون نشون بدن، البته با تمرکز بر انسان و نیازهایی که انسان تو زمینه یاری گرفتن از فناوری داره. یکی از اتفاقات جالبی که افتاده، مؤسسه اروپایی فناوری و نوآوری اومده یک نوع‌شناسی رو از اپراتورهای نسل جدید ارائه کرده. ما قبلا در مورد ربات‌ها صحبت می‌کردیم، الان اپراتور شده مبنا، یعنی اومده انسان رو گذاشته مبنا و بعد داره به این فکر میکنه فناوری چگونه میتواند این انسان رو توانمند بکنه و ترکیب بهتری رو باش بسازه. مثلا صحبت از اپراتور فوق‌العاده قوی میکنه، جایی که ما اپراتور انسانی رو داریم و یک ربات پوشیدنی بهش میدیم تا کارهای خودش رو بتونه جلو ببره. وقتی ربات پوشیدنی بهش میدیم، دیگه اون قدرت فیزیکی انسان مبنای انجام کار نیست. و جالب اشاره شده تو این مستند که حتی اینجا میتوانن خانم ها هم کارهایی رو انجام بدن که الان آقایون دارن انجام میدن به دلیل قدرت فیزیکی که دارن، و از این طریق میتوان اینکلوژن و اکوئیتی بیشتری رو به نوعی فراگیری همه شمولی و انصاف بیشتری رو توی محیط کار به وجود آورد. یا مثلا ما داستان اپراتورهای هوشمند رو داریم که اپراتور با دستیار شخصی هوشمند داره کار میکنه، یا اپراتور سلامت رو داریم که اپراتور از ردیابهای پوشیدنی داره استفاده میکنه برای اینکه سلامتی خودش تحت نظر باشه و تحت مراقبت باشه، یا اپراتور تحلیلی که انسان رو دارن بهش تجزیه و تحلیل کلان داده ها و بیگ دیتا رو اضافه میکنن تا توانمند بشه توی تصمیماتی که میخواد بگیره و اقداماتی که انجام بده. باز هم تاکید میکنم نکته مهم اینجا اینه که شما از منظر انسان دارید به این دیزاین نگاه میکنید تا از منظر فناوری، که شاید ما تاکیدمون خیلی روی ربات ها بود و خیلی راحت انسان رو از این منظومه کاری حاضر بودیم کنار بگذاریم. مسئله بعدی که توی نسل پنجم صنعت بهش میپردازن و به عنوان یک ولیو و ارزش برای کارکنان داره در نظر گرفته میشه، همونطور که عرض کردم، تمرکز بیشتر با استفاده از فناوری‌های دیجیتال روی سلامتی فیزیکی و روانی اونهاست که یه بخشیش رو توی ابزارهای پوشیدنی خدمتتون عرض کردم. یا مثلا ما یه اپلیکیشنی رو داریم توی دنیا به اسم استربلو که کارش اینه که به کارگران ساختمانی کمک کنه تا با استرس بتونن مقابله بکنن. یعنی ما فناوری رو آوردیم تا بتوانیم دغدغه های نیروی کار رو برطرف بکنیم، بهره ورترشون بکنیم، اونا پروداکتیو تر عمل بکنن، در عین حال سلامتی و بهزیستی اونها رو بتونیم تامین بکنیم. و در یک جمله اگر بخوام خلاصه بکنم، فناوری در نسل پنجم صنعت قراره که به استقلال، کرامت انسانی، حریم خصوصی، سلامت جسمی و روانی کارکنان بیشتر از به نوعی انقلاب صنعتی چهارم خدمت شما عرض بکنم احترام بگذاره. یکی دیگه از مزایایی که نسل پنجم صنعت برای کارکنان و کارگران داره، تأکید زیاد روی ریسکیلینگ و آپسکیلینگ، یعنی بازمهارت آموزی و ارتقاء مهارت‌های اونها توسط کسب و کارها و صنایع هست. ما در ابتدای انقلاب صنعتی چهارم و در طول مسیر، شاید بیش از این که روی این موضوع متمرکز باشیم، روی این سوال متمرکز بودیم آیا فردی که روبروی ماست میتواند نیازمندی های فناوری رو محقق کنه یا نه، و اگر جواب منفی بود به احتمال زیاد اون فرد رو کنار میگذاشتیم به دلیل اینکه متغیر اصلی توی ذهنمون بهره‌وری بود. ولی انقلاب صنعتی پنجم داره تاکید میذاره که شما حد اکثر تلاشتون رو باید انجام بدید تا افراد رو به نوعی برسونید به تراز این عصر و بتونید کمک بدید که تو این عصر بتونن نقش‌آفرینی بکنن. تاکید دیگه ای که به عنوان یک مزیت برای کارکنان و کارگران در نسل پنجم صنعت هست، تمرکز بیشتر روی یوزر فرندلی بودن و کاربر پسند بودن فناوری است. یعنی این تأکید داره میشه که ما تا جایی که میتونیم بتوانیم سادگی رو توی طراحی های فناورانمون به کار بگیریم تا نیازمند آموزش های کمتری باشیم، برای اینکه از اون فناوری بخوان کارکنان و کارگران استفاده بکنن. و البته تأکید خیلی بالایی داره انقلاب صنعتی پنجم روی این که ما باید یک حداقل مهارت‌های دیجیتال رو برای افرادی که باشون کار میکنیم فراهم بکنیم، و البته به طور خاص و ویژه زیر هوش مصنوعی خط میکشه و اون رو بولد میکنه و توجه شما رو به این فناوری جلب میکنه. خب ما در مورد مزایا برای کارکنان و کارگران صحبت کردیم، اما بریم سمت مزایایی که برای صنعت داره. اما قبل از اینکه وارد مزایا بشیم، اجازه بدید به یه چالشی که توی نسل پنجم صنعت اشاره شده در موردش صحبت بکنیم، که به هر حال رفتن به سمت این دیدگاه و رفتن به سمت پذیرش این منطق باعث میشه که صنایع در کوتاه مدت تا اندازه بهره‌وریشون کاهش پیدا بکنه، و این موضوع طبیعی است. وقتی شما تمرکز رو از بهره‌وری صرف میارید میذارید روی انسان، طبیعتاً توی یک بازه زمانی بهره‌وری شما کاهش پیدا میکنه. و اتفاقاً اتحادیه اروپایی میگه باید کشورها و مناطق مختلف توی دنیا بتوانن از صنایعشون حمایت کنن در این دوران تا بتونن خودشون رو با این عصر تطبیق بدن، و بعد میگه تو میان مدت و بلند مدت مزایای این رویکرد به شما بر میگرده و اون مسئله بهره‌وری رو میتونه جبران بکنه. یکی از مزایایی که این روزها برای صنعت و کسب و کارها انقلاب صنعتی پنجم به وجود میاره، جذب و حفظ استعداد هاست. ما چالش جدی تو دنیا تو این زمینه داریم، توی کشورمونم که این یک ابر چالش بزرگه، و با توجه به مهاجرت هایی که در سالهای اخیر شتاب گرفته، باز همین موضوع برای ما اهمیتش بیشتر میشه که بتوانیم افراد کیفی تری رو جذب بکنیم و بعد مهمتر بتوانیم اونها رو نگه داریم. و بعد مطالعات نشون میده که اولویت ها و گرایش ها و انگیزه های نسل جدید با نسل قبلی تفاوت داره، و این نسل جدید خیلی بیشتر تحت شعاع ارزش های اجتماعی زندگیشون قرار داره. البته حالا تو کشور من مطالعه ندیدم، اما تو مطالعاتی که تو همین مستند انقلاب صنعتی پنجم اومده، طبق یه نظرسنجی دیدن 75% از نسل هزاره تمایل دارن توی شرکت متحد مسئولیت‌های اجتماعی کار کنن، حتی با حقوق کمتر، یا زمانی که اینها میخوان یک کارفرما رو انتخاب بکنن توجه میکنن که آیا اون کارفرما به مسئولیت اجتماعی، به همون مباحث حوزه پایداری، آیا داره احترام میگذاره یا نه. و بعد کار به جایی رسیده که توصیه میشه در این سند که شرکت ها علاوه بر این که در مأموریت اصلی و در حوزه کاری خودشون به مسئولیت اجتماعی و محیط زیست احترام میذارن، فراتر از اون هم در منطقه خودشون و در محیط خودشون سعی بکنن کارهای داوطلبانه و فعالیت‌های سازمانیافته رو برای جامعه محلی طراحی و اجرا کنن، چون این باعث میشه کارکنانشون حس و حال بهتری داشته باشن و باعث بشه که ماندگاری بیشتری رو از خودشون نشون بدن. پس به نوعی ما در آینده نزدیک و در میان مدت حتما شرکت هایی می توانند تالنت ها و استعداد های بهتری رو جذب و نگهداری کنند که به این مانیفست و منطق انقلاب صنعتی پنجم احترام بذارن. موضوع بعدی که میتونه به عنوان یک ارزش و منفعت برای صنعت عمل بکنه، داستان تاب‌آوری است که همونجور که عرض کردم این مهمترین ارمغانیه که صنعت نسل پنجم برای کسب و کارها داره. خب ما داریم میریم به این سمت که چگونه میتوانیم این تاب‌آوری رو در دوران بحران‌ها حفظ بکنیم و این مستلزم اینه که کار بکنیم روی درست کردن دیجیتال ورک سیستم ها، سیستم های کار دیجیتال، و حرکت بکنیم به سمت این که متمرکز روی یک لوکیشن و محل برای انجام کار نباشیم و به یک اسپیس یا فضایی کار فکر بکنیم و تمرکز بکنیم که در این فضای کار میتواند محل شرکت، کار از راه دور، ابزارها، فرهنگ و سایر مواردی که مورد نیازمون هست مورد توجه قرار بگیره تا بتوانیم حرکتی رو بین این دو نقطه حضور در محل کار و کار از راه دور داشته باشیم تا بتونیم تاب‌آوری خودمون رو در دوران بحران‌ها حفظ بکنیم. یکی از موضوعات دیگه‌ای که انقلاب صنعتی پنجم روش دست می‌ذاره و این برای کشور ما هم بسیار معنی داره، تمرکز روی امنیت و حوزه امنیت سایبری، امنیت دیجیتال، که این خودش داره باعث میشه ما تاب‌آوری و رزیلینس رو از دست بدیم و بعد میدونیم که هر گونه تهدید امنیتی میتواند کسب و کارها رو دچار چالش بکنه. فلذا اگر ما به دنبال استفاده حداکثری از مزایای اقتصاد دیجیتال هستیم، باید خیال خودمون رو از بحث امنیت تا اندازه زیادی راحت بکنیم، که این مستلزم اینه که شرکت ها، سازمان ها تو نقاط مختلف به این موضوع فکر بکنن. مثلا ما تو صنایع مختلفمون الان این دغدغه امنیت باعث شده که هوشمندسازی اونها با اما و اگرهایی مواجه بشه. به عنوان مثال مثلا توی صنعت برق ما موضوعی تحت عنوان کنترل‌های هوشمند که میتواند توی خانه ها و مراکز صنعتی نصب بشود و بعد از راه دور این مصرف قابل ردگیری باشه، افرادی که خودشون این کنترل رو دارن بتونن اطلاعات تکمیلی و تحلیلی در مورد مصرف خودشون داشته باشن. اما شاید به دلیل امنیت و نگرانی از هک شدن این شبکه، نگرانی از حمله های سایبری که ممکن اتفاق بیفته، هنوز اونجور که باید و شاید به منصه ظهور نرسیده و ما تا زمانی که نتونیم تو این حوزه امنیت به یک نقطه اطمینان بخش برسیم، نمیتونیم این کاربردها رو داشته باشیم. همین بحث رو ما مثلا توی کارخانه های هوشمند داریم که این دغدغه ها وجود داره که نکنه از راه دور بشود تولید کارخانه ای را مختل کرد، و اینها به هر حال دغدغه هایی است که بدون توجه به بحث امنیت قابلیت سر و سامون پیدا کردن رو نخواهد داشت. به عنوان جمع‌بندی عرض بکنم، شرکت‌ها و صنایعی که به هر حال در مسیر انقلاب صنعتی چهارم حرکت خودشون رو به تازگی شروع کردن یا مدت هاست که تو این مسیر دارن حرکت میکنن، به نظر میاد زمان مناسبی است که یک بازاندیشی یا ریتینکینگ در مورد مسیرشون داشته باشن و اقتضائات و پیشنهاداتی که در نسل پنجم صنعت داره مطرح میشه رو بهش توجه بکنن، چون به هر حال مسیر تحول یک مسیر صلب و به طور کامل از قبل تعریف شده و مشخص شده نیست و ما باید ناخدایی بکنیم این مسیر رو و هر چند وقت یک بار باید به این نگاه بکنیم که آیا روی ریل درستی هستیم یا نه، و شاید مطالبی مثل این نسل پنجم صنعت بتونه به ما کمک بکنه که یک بار دیگه خودمون رو و مختصات خودمون رو به درستی جایابی بکنیم و شاید نیاز باشه که تغییراتی رو توی مسیر حرکتی خودمون ایجاد بکنیم. ولی باز هم تأکید میکنم به دلیل اینکه مسئله استعداد اما از جذب و نگهداشتش امروز یکی از مهمترین چالش هایی است که سازمان ها باهاش روبرو هستن، نمی توان از کنار مفاهیم انقلاب صنعتی پنجم به راحتی گذشت و در تأکید دوم این که از کنار تاب‌آوری نمی توان گذشت و ما باید به سرعت خودمون رو تطبیق بدیم با شرایطی که بتواند در تهدیدات و بحران‌های مختلف تاب‌آوری ما رو تضمین بکنه، که حالا من در اپیزودهای بعدی در ادامه این مبحث به داستان محیط کار در عصر جدید، مباحث فرهنگی و سایر حلقه‌های این شیفت و این تغییر ریل خواهم پرداخت. خیلی ممنونم که بنده رو در 14th اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال دنبال کردید و امیدوارم مطالب این اپیزود هم بتونه ذره‌ای به حرکت روبه جلوی کسب و کارها و صنایع در کشور در حوزه دیجیتال کمک بکنه. همه شما رو تا اپیزودی دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدار.